ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 9 بهمن ماه، از هر جایی که همراهید با ما در مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه یک ساعته با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شامگاهی همراه میشیم با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه فرانسه و آلمان فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای ایجاد محدودیت در ورود اتباع برخی از کشورها به خاک این کشور اسباب نگرانی خواندند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژان مارک رو و زیگمار گابریل در جریان نشستی در پاریس گفتند که می‌خواهند با رکس تیلرسون گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت خارجه درباره این دستور گفتگو کنند. وزیر خارجه فرانسه گفته است که او و همتای آلمانیش نگران مسائل مختلفی هستند و به همین خاطر مترصد آن هستند که بلافاصله پس از تایید آقای تیلرسون با او تماس بگیرند. رکس تیلرسون همچنان در انتظار تایید کنگره است. دونالد ترامپ روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن با انجام بررسی‌های سختگیرانه‌تر از ورود به گفته او تروریست‌های اسلامگرا جلوگیری می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها به این ترتیب صدور ویزا برای اتباع ایران، سوریه، سومالی، یمن، عراق، سودان و لیبی به مدت حداقل 90 روز متوقف می‌شود. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان روز شنبه از قطعی آب و برق در شهر اهواز و تعطیلی تمامی مدارس در این شهر خبر داد. هاشم بالدی مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان خاک و گرد و غبار نشسته بر پست‌ها و دکل‌های برق را دلیل این قطعی خوانده و گفته است که مدارس نیز در پی قطعی آب و برق برای دومین روز متوالی تعطیل شدند. در روزهای اخیر غلظت گرد و غبار در شهر اهواز بیش از شهرهای دیگر استان خوزستان بوده و در روز 8 بهمن ماه به بیش از 66 برابر حد مجاز رسید و رفت آمد و زندگی روزانه در این شهر را مختل کرده است. بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی ساکن اهواز با انتشار عکس‌هایی به توجه رسانه‌ها به مسائل مختص تهران نظیر آتش‌سوزی پلاسکو اعتراض کرده و خواستار توجه به مشکلات استان‌ها و شهرستان‌های دیگر شده‌اند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با صدور حکم خواستار تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو شد و از این هیئت خواسته است تا ظرف 2 ماه از حادثه پلاسکو گزارشی تهیه کرده و آن را به اطلاع مردم برساند. محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس ریاست این هیئت را بر عهده دارد و اعضای آن نیز طبق دستور آقای روحانی از میان شخصیت‌های علمی و خبره در مسائل زیربط انتخاب خواهند شد. از سوی دیگر گزارش شده است که حضور وزیر کشور و شهردار تهران در جلسه روز یک شنبه مجلس به تعویق افتاده. به گفته بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، به علت برگزاری مراسم تشییع پیکر آتش نشانان در روز یک شنبه حضور وزیر کشور و شهردار تهران به روزهای آینده موکول شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح روز شنبه تلویحاً به خواست دونالد ترامپ همتای آمریکاییش مبنی بر ساخت دیوار میان مکزیک و ایالات متحده واکنش نشان داد. آقای روحانی در یک همایش گردشگری در تهران گفته است که زمان کشیدن دیوار میان ملت‌ها به سر آمده و اگر دیواری میان ملت‌ها باشد باید آن را برداشت. رئیس جمهور ایران همچنین توافق هسته‌ای ایران را نمونه مناسب از مذاکره و گفتگو برای از میان بردن اختلافات میان دولت‌ها ذکر کرده است. خبرگزاری تسنیم میگوید که حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران پس از 10 سال از خدمت در حرم امام 8 شیعیان در شهر مشهد تعلیق شده. به گزارش این خبرگزاری آسان قصه‌رضوی حکم خادمی آقای فریدون را تا زمان رسیدگی به اتهامات او توسط قوه قضاییه به حال تعلیق درآورده است. در هفته‌های گذشته مسئله ارتباط برادر رئیس جمهوری ایران با برخی بدهکاران بانکی مطرح شده و نمایندگان مجلس نیز در نامی از رئیس جمهوری ایران خواستند پرونده برادرش را به قوه قضاییه بفرستد. رئیس جمهوری ایران و برادرش هنوز در این مورد واکنش نشان ندادند.
متشکرم از تو مینا بهرمست. بود خبرها را شنیدید از رادیو فردا. امضای فرمانی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای محدود کردن سفر اتباع 7 کشور از جمله ایران.
اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد در بیاد، قطعاً در تناقض با تعهدات بین‌المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
رئیس جمهور ایران سیاست ایران را در منطقه جزئی از سیاست مبارزه با تروریسم خواند.
تا
تبعیض اتنیکی، تبعیض دینی، تبعیض علیه گروه‌های مهاجر سه شاخص مهم وجود نژادپرستی در جامعه ایران که ابداً کم رنگ نیست و هر چه زمان می‌گذره با خطر رشد بیشتر این ماجرا همراه است.
و آلودگی هوا و طوفان گرد و غبار در اهواز 270 نفر را به بیمارستان کشاند.
گرد و غبار یا طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید در مورد وضعیت سوریه. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن محدودیت‌هایی برای اتباع چند کشور برای سفر به آمریکا اعمال خواهد شد. پیشتر گفته شده بود این فرمان شامل ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، سودان و سومالی است. ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای اتباع عادی این کشورها 90 روز و برای پناهندگان 120 روز اعلام شده. صدور این فرمان اجرایی واکنش چهره‌های سرشناس سیاسی و علمی را در دنیا به دنبال داشته، اما مقام‌های ایران هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. جزئیات را از مهتابه وحیدی راد بشنویم.
چند روز پس از انتشار خبرها درباره فرمانی جدید مبنی بر ممنوعیت صدور ویزا برای اتباع ایران به 6 کشور دیگر، سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه این فرمان اجرایی را امضا کرد. فرمانی که بر اساس آن تا 90 روز آینده برای اتباع این کشورها ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که این محدودیت 30 روزه خواهد بود. ممنوعیت ورود به آمریکا برای پناهندگان 4 ماه تعیین شده است. در این فرمان نامی از ایران برده نشده، اما گفته شده شامل کشورهایی است که موضوع نگرانی اند و به قوانینی اشاره شده که احتمالاً شامل ایرانی‌ها هم خواهد شد. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، درباره قوانین مورد اشاره در این فرمان می‌گوید:
این قوانین مثل سکشن 212 FINA و USC 1182، اینها قوانینی بودند که قبلاً یک کشورهایی رو کشورهای موضوع نگرانی اعلام کردند. کشورهای موضوع نگرانی یعنی کشورهایی که آمریکا مواظب اتباع این هاست برای بود به آمریکا، کشورهایی که در شرایط عادی هم چندان برای ویزا دادن به اونها عجله نمیشه. بنابراین وقتی که اشاراتی شده به 2 سکشن از این قانون، اشاره است دقیقاً به کشورهای از قبیل ایران و 2 کشور البته به طور مشخص گفته شدن که اینها برای 90 روز تعلیق شده ویزاشون که سوریه و عراق هستن. به طور قطع ایران هم جزء این گروه هست.
دونالد ترامپ امضای این فرمان اجرایی را در راستای اتخاذ تدابیری سختگیرانه برای جلوگیری از ورود افرادی دانست که آنان را تروریست‌های اسلامگرای رادیکال نامید. او تأکید کرد تنها افرادی را در آمریکا می‌پذیرد که از این کشور حمایت کنند و مردم آمریکا را دوست داشته باشند. اما چرا اتباع ایران مشمول این فرمان می‌شوند؟ علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، به این پرسش اینطور پاسخ می‌دهد:
به خاطر اینکه این فرمانی رو که آقای ترامپ صادر کرده 2 تا دلیل آورده. یکی کشورهایی که به اصطلاح تروریست خیز هست. استدلال دوم آقای ترامپ کشورهایی که منافع آمریکا رو به خطر میاندازن. و در بین این 7 کشور ایران با سیاستی که به هر حال در منطقه داره انجام میده، بنابر تفسیر آمریکایی‌ها مخالف منافع ملی آمریکا هست. یعنی ایران در حقیقت در ذیل اون بند دوم این دستور آقای ترامپ قرار میگیره، ولی بعید نیست که درش تجدید نظر بشه.
شماری از برندگان جایزه نوبل و چهره‌های برجسته دانشگاهی در آمریکا، از جمله مریم میرزاخانی، استاد ایرانی دانشگاه استنفورد، در نامه‌ای از این فرمان انتقاد کردند و تقسیم بندی افراد بر اساس قومیت و مذهبشان را با ارزش‌ها و اصول دموکراتیک آمریکا مغایر دانستند. در این نامه آمده طی 3 سال گذشته 3000 دانشجوی ایرانی از دانشگاه‌های آمریکا در مقطع دکترا فارغ‌التحصیل شدند و این فرمان به آموزش عالی لطمه می‌زند. ملاله یوسفزای، برنده جایزه نوبل صلح سال 2014، و مارک زاکربرگ، بنیانگذار فیسبوک، هم از دیگر چهره‌هایی هستند که از این فرمان انتقاد کردند. ترانه علی دوستی، یکی از بازیگران فیلم فروشنده، نامزد بهترین فیلم خارجی در اسکار، هم اعلام کرده که در اعتراض به این فرمان در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. سعید محمودی، کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد، میگوید این فرمان تناقض با تعهدات بین المللی آمریکا ندارد.
این فرمانی که داده شده به نظر من چون مدت اجراش محدوده و خیلی کوتاه، من تناقضی بین این فرمان و تعهدات بین المللی امریکا، به خصوص تعهداتش با توجه به کنوانسیون 1951 ژنو در مورد شرایط پناهندگی و حقوق پناهجویان نمیبینم. هر دولتی میتونه به جهات داخلی به صورت موقت این وظایف رو انجام نده، ولی اگر این فرمان به صورت دائمی بخواد در بیاد، قطعا در تناقض با تعهدات بین المللی امریکا، تا زمانی که امریکا هنوز در این کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 باقی است.
به دنبال صدور این فرمان، اتریش هم از ورود 300 ایرانی غیر مسلمان به این کشور جلوگیری کرد. این افراد امیدوار بودند که از طریق اتریش وارد آمریکا شوند. بر اساس برنامه ای 27 ساله که از سوی کنگره آمریکا برقرار بود، اتریش برای اقلیت‌های مذهبی ایرانی که تقاضای پناهندگی داشتند به عنوان مسیر عبوری عمل می‌کرد. حسن نایب‌هاشم، فعال حقوق بشر در وین، این تصمیم دولت آمریکا را با اصول حقوق بشر مغایر می‌داند.
طبعا اینها تبعات بسیاری خواهد داشت در رابطه با مسئله حق تحرک که یکی از مهمترین حقوق بشر هست. این تضییقاتی که قائل شدن بسیار صدمه زننده هست و خب دولت اتریش که گمان میبرد که این مسئله بتواند مشکلی ایجاد بکند، خب خواهان این نیستش که کسانی که قرار است که به آمریکا بروند در اتریش اقامتی داشته باشند که معلوم نیست سرنوشت آنها چه خواهد بود. مدافعان حقوق بشر به طور مشخص گزارشگر ویژه مربوط به مهاجرت خواهان تسهیلاتی توسط تمام کشورها هستند که امر مهاجرت رسیدن بسیاری از افراد به خانواده خودشون تسهیل بشه.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز به این فرمان دونالد ترامپ واکنشی نشان ندادند.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید در مورد فرمانی که به تازگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا کرده، بر اساس اون محدودیت هایی رو برای اتباع 7 کشور برای سفر به آمریکا امضا کرده. میتونید جزئیات رو در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در تلاش هستند آخرین خبرهای مربوط به این موضوع رو در سایت ما و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر کنند.
من علی هستم، از تهران تماس میگیرم. در رابطه با این حکم حکومتی آقای ترامپ دارم تماس میگیرم. این حکم تبعیض آمیزی که برای خصوصا ما ایرانی ها که ملتی تمدن ساز در تاریخ بودیم، واقعا به غرور ما ایرانی ها برخورده. من واقعا میخوام به آقای ترامپ بگم اساس پایه کشور ایالات متحده بر اساس مهاجران، همونطور که خودش هم یک مهاجر بوده، از مادر اسکاتلندی و پدر بزرگی آلمانی بوده، این کشور پایه‌ریزی شده بر اساس مهاجران.
آقای روحانی، اگر شما لالایی بلدین چرا خودتون خوابتون نمیبره؟ شما تو مملکت ایران تمام جوانا رو همه رو زیر فشار و مثل یک زندانی بزرگ کردین، این کنت رو میبندین، کارهای دیگه هم میکنین و حالا شما به آقای ترامپ میگین که دیوار نکشید. درسته من هم مخالف این هستم، ولی شما دیگه نمیتونین اعتراض کنین چون شما خودتون دیوار بزرگ کشیدین بین ملت‌های دیگه با ایران.
جناب آقای روحانی، مراد آقای ترامپ با برقراری دیوار واقعی و دیوارهای کاذب ممانعت از ورود تبهکاران است، ولی شما با برقراری انواع دیوارهای کاذب از ورود هموطنان خود جلوگیری میکنید و تحت عنوان تبهکاران سیاسی آنان را به زندان میاندازید. لطفاً کمی به خود آیید و در امور دیگر کشورها دخالت نکنید، همونطوری که خود مایلید در امور داخلی ایران دخالت نکنند.
میخواستم بگم که آقای روحانی، شما اول این دیوار بلند اختناق و فاصله بین خودتان و ملت را از میان بردارید، بعد برای دیگران نسخه بپیچید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در مورد این موضوع اگر تمایل دارید میتونید غیر از تلفن پیامگیر رادیو فردا از طرق دیگه هم با ما در ارتباط باشید. از طریق telegram.me/radiofarda میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید، همطور صداتون رو میتونید ضبط کنید برای ما بفرستید، نظرتون رو در مورد این موضوع و امضای این حکم در آمریکا با ما در میون بگذارید از طریق @fardagram. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران از همزیستی مذاهب در ایران گفت. آقای روحانی همینطور سیاست جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه جزی از سیاست مبارزه با تروریسم خواند. او همینطور با دفاع از توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 5+1 گفت این توافق در خدمت امنیت منطقه و جهانه. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی روز شنبه در 17 کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران با تأکید بر اهمیت جهانگردی گفت گردشگری به فرهنگ و انسجام مردم جهان کمک خواهد کرد و راه را برای تعامل بیشتر بین ملت‌ها آماده می‌کند. آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود بدون نام بردن از کشور یا شخصی گفت احداث دیوار میان کشورها، محدود کردن تجارت آزاد و مبارزه با جهانی شدن خدمتی به توسعه و اقتصاد جهانی نخواهد کرد. حسن روحانی همچنین مردم ایران را عاری از نجات پرستی خواند و گفت همزیستی مذاهب در ایران نمونه است.
مردم ما هیچگاه با مسئلهی به نام نجات پرستی خوی نداشتند. در کشور ما ادیان مختلف، اقوام مختلف، فرهنگ‌های مختلف همزیستی مسالمت آمیز داشتند.
مرداد درویش پور جامعه شناس استاد دانشگاه در سوئد به رادیو فردا میگوید در حالی که حتی مسلمانان سنی در ایران با محدودیت‌های قانونی، اجتماعی و سیاسی روبرو هستند، صحبت از تساهل همزیستی مذاهب کمی قلوامیز است.
این اظهار نظر خیلی قلوب آمیز و غیر واقعی است. در برخورد مذاهب به ویژه یهودی تیزی در جهان اسلامی و از جمله کشور ایران ریشه نسبتاً قدرتمندی داره و فقط هم به سیاست رسمی دولت محدود نمیشه، بلکه یهودی تیزی حتی به بخشی از فرهنگ عمومی جامعه در واقع تبدیل شده بود. تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده، اصلا آقای الغانیان اگر همین بنیانگذار پلاسکو اگر اعدام شد، مهمترین جرمش یهودی بودن بود، نه امر دیگری. در برخورد به بهایی ها در حال میزان آزار و اذیت دینی و تبعیض که سهل نوعی تولید نفرت و پیگرد بهایی ها به عنوان یک اقلیت دینی آنقدر زبانزد عام و خاصه و برای من بغض‌انگیزه که در جامعه‌ای که هم امروز و هم در تمام این تاریخ 30 ساله به ویژه بهایان این همه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، از تساهل دینی در کشور سخن گفته بشه، این کاملا غیر واقعی. حتی نسبت به اقلیت سنی مذهب کشور چه در قانون اساسی چه در رفتار تبعیض بسیار گسترده‌ای می‌بینیم.
به باور آقای درویش پور، نژاد پرستی هم در ایران تنها به آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران محدود نمی‌شود.
حتی تبعیض‌های اتنیکی که در جامعه ایران علیه کردها، آذری‌ها، عرب زبان‌ها و غیره وجود داره، این هم بسیار گسترده است. تبعیض اتنیکی، تبعیض دینی، تبعیض علیه گروه‌های مهاجر، سه شاخص مهم در واقع وجود نژادپرستی در جامعه ایرانه که به نظر من ابداً کمرنگ نیست و هر چه زمان می‌گذره در واقع ما با خطر رشد بیشتر این ماجرا همروبرو هستیم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ایران با تروریسم مبارزه می‌کند، همچنان که در سوریه و عراق این کار را کرده است.
اگر کمک ایران به مردم و ارتش عراق نبود، اگر کمک ایران به مردم و ارتش سوریه نبود، امروز در دمشق و در بغداد تروریست ها حاکم بودند.
بخش دیگری از گفته های آقای روحانی در میان راهنمایان گردشگری به اهمیت توافق هسته‌ای و تأثیر آن بر امنیت منطقه و جهان اختصاص داشت. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان به رادیو فردا میگوید گفتهای آقای روحانی بر سیاست‌های تعامل دولت او با دنیا تأکید دارد.
واقعیت اینه که با تغییرات سیاسی اخیر آمریکا، بخش اعظم رویاها و برنامه‌های دولت آقای روحانی با ابهام مواجه شده. هدف استراتژیک دولت این بود که بعد از توافق هسته‌ای دروازه‌های ایران رو به جهان باز کنه، به اقتصاد جهانی بپیونده، با تکیه بر صنایعی مثل توریسم برای خودش درآمدهای جدید ایجاد کنه و نهایتا نقش خودش رو در منطقه تثبیت کنه. این دورنما حالا با دولت جدید ایالات متحده و البته فشارهای حاد اصولگرایان تا حدی با چالش مواجه شده. به همین دلیل حرفای آقای روحانی عملاً بازتاب دیپلماتیک از دغدغه‌های این روزهای دولت ایران بود. در رأس اظهاراتش طبیعتاً از برجام دفاع کرد و مکرراً تلاش کرد اطمینان بده که ایران همچنان مقصدی امن برای گردشگران خارجی است و دروازه‌های ایران به رغم تمام فشارهای داخلی و خارجی به روی جهان باز هست. همین چند هفته پیش آیت الله علم الهدی امام جمعه تندروی مشهد هشدار داده بود که دشمن دنبال نفوذه و ایران باید تمام درها رو ببنده. تاکید مؤکد آقای روحانی بر اینکه دروازه‌ها هنوز بازه پاسخی هم بود به فشارهای جناح تندروی مذهبی. بنابراین تمام بخش‌های حرفهای آقای روحانی، چه اونجا که نقش ایران در مبارزه با داعش در سوریه و عراق رو به رخ کشید، چه اونجا که از توافق هسته‌ای دفاع کرد و چه اونجا که از ضرورت پذیرش گردشگران خارجی سخن گفت، یک هدف ثابت رو دنبال می‌کرد و اون هم این که دولت همچنان اهداف خودش رو دنبال می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، طائب رفایی دبیرکل سازمان جهانی جهانگردی که به تهران سفر کرده است هم در این مراسم گفت سازمان جهانی جهانگردی تصمیم گرفته سال 2017 را به نام توسعه پایدار گردشگری تعیین کند.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید در مورد سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران در کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در تهران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنویم. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از مراجعه بیش از 270 تن به بیمارستان‌های خوزستان خبر داده که به علت مشکلات تنفسی در پی وقوع پدیده گرد و غبار مشکل پیدا کردند. بعد از وقوع طوفان گرد و غبار در 10 شهر استان خوزستان، برق و آب و اینترنت در اکثر نقاط اهواز در روز شنبه قطع شد و شبکه‌های تلفن همراه اول و ایرانسل هم به دلیل قطعی برق مختل شد. اداره ها و مدرسه ها هم به دلیل قطعی برق در این شهر تعطیل شدند. شرکت آب و فاضلاب اهواز اعلام کرده به دلیل قطع شدن برق تعدادی از تصفیه خانه های آب در این شهر از مدار خارج شدند و آب قطع شده. شرایط گرد و غبار و آلودگی هوا که روز جمعه در اهواز به 66 برابر حد مجاز رسید، نماز جمعه اهواز رو که در 13 سال پیش با وجود حجم گرد و غبار و غلظت اون برگزار میشد تعطیل کرد. بشنویم نظر حمید پوران، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست رو در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن.
میشه وضعیت بحرانی آلودگی هوای اهواز رو از دو قسمت مد نظر قرار داد. قسمت اول صنایع موجود در منطقه است. به این دلیل که صنایع آلاینده بسیار زیادی هست که استانداردهای زیست محیطی رو رعایت نمی‌کنند. اگر این استانداردها وجود دارن و اگر قرار باشه که اینها تعطیل بشن، هزینه اقتصادی بسیار زیادی رو بر منطقه تحمیل خواهد کرد. بنابراین متأسفانه حتی با رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی اونها به فعالیت خودشون ادامه میدن. اما در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حداقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموما گرد و غبار یا طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه.
حمید پوران، کارشناس و پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن بود که با رادیو فردا صحبت می‌کرد. در مورد وضعیت هوایی اهواز شنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
وزارت خارجه روسیه با موفق خواندن همکاری اخیرش با ایران و ترکیه در برگزاری نشست آستانه خواستار ادامه پیدا کردن این همکاری‌ها برای حل بحران سوریه شد. مسکو همینطور یک بار دیگه بر آمادگیش برای همکاری با آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در سوریه تاکید کرد. جزئیات را از آنا رایسکایا بشنویم.
ماریه زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به سوال درباره ادامه همکاری مسکو با آنکارا و تهران در سوریه گفت با توجه به اینکه حل این بحران سریع و آسان به نظر نمی رسد ما این همکاری را سازنده و دراز مدت توصیف میکنیم. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از همکاری ترکیه و ایران با روسیه برای برگزاری نشست آستانه قدردانی کرد و افزود هماهنگی سه کشور برای تسریع روند سیاسی حل این بحران ادامه خواهد یافت. پیش از آن حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه ایران که در نشست آستانه سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده داشت طی مصاحبه به خبرگزاری ریا نوستی گفت که دیپلمات‌های روسیه و ایران درباره رایزنی‌های مستمر برای حل بحران سوریه توافق کردند و قرار است او با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه هر ماه به تناوب در مسکو و تهران دیدار کند. ایگر شتروف تحلیلگر سیاسی بر این باور است که اختلاف‌ها میان مسکو و تهران در سوریه رو به افزایش است.
ما باید به انگیزه ها و منافع طرفین توجه داشته باشیم. منافع روسیه، ایران و ترکیه در سوریه بسیار متفاوت است. حتی اگر بپذیریم که موضع ترکیه پیرامون اسد تغییر اساسی کرده و اردوغان به سرعت زیر فشار کرملین در سوریه استقلال عمل را از دست می دهد، اختلاف ها بین مسکو و تهران نیز رو به افزایش است و زمانی که وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه بدون مداخله مسکو دمشق به دست تروریست ها می افتاد نقش نظامی ایران را ناچیز تلقی می کند و هم زمانی که سخنگوی کرملین از مخالفت تهران با حضور آمریکا در مذاکرات صلح سوریه در تضاد با خواست مسکو ابراز تأسف می کند نارضایتی مسئولین روس از شرکای ایرانیشان روشن است. مهمترین اختلاف مسکو و تهران اکنون بر سر بشار اسد است که برای منافع مسکو بقای وی ضرورتی ندارد اما برای تهران حیاتی است. به همین دلیل تهران می‌خواهد در کنار اسد تا احیای سلطه کامل او بر سوریه به جنگ ادامه دهد اما منافع روسیه در آن است که هر چه سریع‌تر از سوریه خارج شود.
روسیه در راستای آنچه تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه خوانده پیشنویس قانون اساسی سوریه را به دولت و اپوزیسیون این کشور و همچنین سازمان ملل ارائه کرد. گزارش ها هاکیست دولت بشار اسد چند بند این لایحه را غیر قابل قبول خوانده و از سوی دیگر برخی گروه های مخالف در اعتراض به این لایحه از حضور در نشست اپوزیسیون سوریه که جمعه در مسکو برگزار شد خودداری کرده اند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو قصد تحمیل عقاید خود بر مردم سوریه را ندارد و قانون اساسی پیشنهادی صرفاً در برگرنده نظرات طرف های درگیر است که به مسکو منتقل شده. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی تدوین قانون اساسی برای سوریه را نشانی از قدرت نمایی روسیه در منطقه می داند.
با مداخله نظامی در سوریه روسیه بازیکن کلیدی این بحران شده و تنها تفاوت دوره کنونی با چند ماه قبل در آن است که اکنون مسکو اهداف خود را در عرصه سیاسی دنبال می کند. کرملین دست کم تا زمانی که تکلیف روابطش با کاخ سفید روشن نشود در تلاش خواهد بود بحران سوریه را خاموش نگه دارد. در این مقطع بهترین گزینه برای روسیه مذاکرات کند است و خواهیم دید که تحولات آتی پیرامون این بحران بر این منوال پیش خواهد رفت.
شنبه قرار است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا برای نخستین بار پس از تحلیف دونالد ترامپ تلفنی گفتگو کنند. ترامپ بارها از تمایل خود برای همکاری با روسیه در مبارزه علیه حکومت اسلامی در سوریه خبر داده. از سوی دیگر بنا به بیانیه استانه روسیه، ترکیه و ایران اعلام کردند علیه حکومت اسلامی و جبهه النصره مشترکاً مبارزه خواهند کرد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آخرین گزارش رو بشنویم در مجله شامگاهی رادیو فردا. بعد از اون سعی می‌زنیم به سرخط خبرها و بعد هم برنامه دیدگاه‌ها پخش میشه. محمد یزدی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت در برگزاری جشنواره موسیقی انتقاد کرده و گفته من شخص وزیر ارشاد رو متهم نمی‌کنم، اما مجموعه وزارت ارشاد به فتوای رهبر ایران و به مبانی شرعی و نظرات او عمل نمی‌کنند. به گزارش روزنامه اعتماد، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمی قم همینطور انتقاد کرده که وقتی مردم از حادثه پلاسکو غمناک و مصیبت زده هستند، برخی با خیال راحت جشن می‌گیرند و موسیقی راه می‌اندازند. وحید پورستاد از رادیو فردا در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و از او درباره فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره موسیقی پرسیده.
ما سه دسته اظهار نظر یا فتوا در مورد موسیقی از آقای خامنه‌ای داریم. دسته اول مربوط مواردیه که از ابتدای رهبری خودش تا تقریبا میشه گفت که اواخر دهه 70 داره که در اونها بیشتر تقسیم موسیقی به دو نوع موسیقی حلال و موسیقی حرام هست و تقریبا نزدیک هست به سیاست رسمی دولت ایران در مورد موسیقی. گونه دومی از اظهار نظر داریم که اینها بیشتر در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ابراز میشه و عمدش دو فتواست که در اون گفته شده که ترویج موسیقی با بودجه دولت اشکال داره و همینطور تخصیص هزینه برای آموزش موسیقی باز هم از بودجه بیت المال اشکال داره و به همین دلیل هم بعد از اون تقریبا این بخش از برنامه‌های دولت به تدریج حذف شد. اما دسته سومی از استفتاءات هست که چیزی در حدود 50 تا 60 تا نظر هست که در این چند سال اخیر در سایت آقای خامنه‌ای گفته شده و بیشتر پاسخی هست به گروه‌هایی که به نظر میاد هدفشون مخالفت کردن با هر گونه تجلیات موسیقی بوده، مثلا در عروسی. بیشتر در واقع سوال‌هایی هست که هدف اونها جلب همراهی برای ممنوع کردن موسیقیه. من فکر می‌کنم آقای یزدی بیشتر این دسته سوم نظرات آقای خامنه‌ای رو مورد نظرش هست.
آقای رمضان‌پور، آقای یزدی اعتراض داشته به جایزه‌ای که وزارت ارشاد داره به برنامه‌های موسیقی میده، گویا اشاره‌ای داره به موسیقی فجر و گفته به دلیل اینکه الان مردم مصیبت زده هستن بعد از حادثه پلاسکو، این کار وزارت ارشاد خب چه کاری است که داره انجام میده؟ این دو موضوع رو به هم گره زدن از سوی آیت الله یزدی به چه مفهومی میتونه باشه؟
این روال جدیدیه که به خصوص در یک سال گذشته رخ داده که به هر مناسبتی، مثلا در گذشت آقای کنی، در گذشت آقای موسوی اردبیلی، حتی در مورد در گذشت آقای رفسنجانی، به مناسبت هر کدوم از این اتفاقات اول به جلسات مربوط به موسیقی و کنسرت ها حمله میشه، در حالی که این عملا نقض حقوق بسیاری از کسانی که با برنامه ریزی دارن این کارا رو انجام میدن. مثلا موسیقی فجر یک برنامه ریزیه که از ماها پیش صورت گرفته. بنابراین من فکر می‌کنم اینها بیشتر بهانه هایی هست برای محدود کردن موسیقی به هر شکل.
شما اشاره کردید به بهانه ها. احساس میشه که آیت الله یزدی وقتی اشاره میکنه به فتوای رهبر ایران یا همین حادثه پلاسکو، واقعا مورد نظرش این دو نمیتونه به صورت کامل باشه، بلکه احساس میشه نسبت به موسیقی و کنسرت یک نگاه خاص ساختاری دارند.
متاسفانه از بعد از حرفای آقای علم الهدا و عقب نشینی نسبی آقای جنتی در دوره وزارت ارشادش و بعد از اون بیشتر شدن این عقب نشینی توسط وزارت ارشاد در دوره وزیر جدید، عملا میزان حملات به موسیقی افزایش پیدا کرده. بنابراین من فکر میکنم عقب نشینی دولت در ماهای اخیر موج حمله به موسیقی رو در میان چهره‌های تندرو روحانی افزایش داده.
علی اصغر رمضان‌پور بود، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، مقیم لندن. وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه یک فرمان اجرایی را امضا کرد که به موجب آن بر ورود اتباع برخی کشورها به خاک ایالات متحده محدودیت‌های اعمال خواهد شد. وزرای خارجه فرانسه و آلمان این فرمان اجرایی دونالد ترامپ را اسباب نگرانی خوانده و گفتند پس از تایید رکس تیلرسون در مقام وزارت امور خارجه آمریکا با او تماس خواهند گرفت. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در واکنش به دستور ترامپ برای ساختن دیوار مرزی با مکزیک گفته است زمانی کشیدن دیوار بین ملت‌ها به سر آمده و اگر دیواری بین ملت‌ها باشد باید آن را برداشت. حسن روحانی دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو را داده و از این هیئت خواسته تا ظرف دو ماه گزارشی تهیه کرده و به اطلاع مردم برسانند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران میگوید هویت تمام جانباختگان حادثه پلاسکو در اسرع وقت تعیین خواهد شد. آزادی شهناز کریم بیگی، مدیر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضات عاشورای سال 88 که قرار بود روز شنبه با قرار وثیقه انجام شود به تعویق افتاد. مدیر کل مدیریت بحران خوزستان روز شنبه از قطعی آب و برق در شهر اهواز و تعطیلی تمام مدارس در این شهر در اثر آلودگی هوا خبر داد. و حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، پس از 10 سال از خدمت در حرم امام هشتم شیعیان در شهر مشهد تعلیق شد. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید برنامه دیدگاه ها رو بشنوید در مورد آخرین وضعیت سوریه بعد از مذاکرات آستانه. همراه باشید با حسن جعفری در این برنامه تا حدود 25 دقیقه آینده. خیلی ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. هر جایی که هستید، شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، به برنامه این هفته دیدگاه‌ها خوش آمدید. کمتر از 2 ماه دیگر جنگ خونبار و ویرانگر سوریه وارد 7th سال خود می‌شود. در روزهای اخیر چند تحول از جمله برگزاری نشست آستانه، تدوین پیشنویسی برای قانون اساسی جدید، مطرح شدن دوباره ایجاد منطقه امن و اظهار نظرها درباره آینده بشار اسد نقطه عطفی در تحولات سوریه پدید آورده است. در دیدگاه های امروز به بحث درباره این تحولات می‌پردازیم در همراهی 3 میهمان برنامه: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا. آقای صدرزاده، اجازه بدید در ابتدای بحث ارزیابی شما رو بشنویم از نشست آستانه و نقش ایران در این نشست.
نشست آستانه میشه گفت که نشستی بود که چندان با موفقیت روبرو نبود، چون اهداف متفاوت بود، در حالی که عده‌ای به خصوص روسیه و سوریه و حتی ترکیه مایل بودند که مذاکرات به طرف سیاسی بره، یک نوع مذاکرات بین گروه‌های متفاوت و آقای اسد باشه برای احتمالاً برنامه انتقالی و یا صلح آینده. مخالفین میگفتن که ما فقط در این مذاکرات آستانه شرکت میکنیم برای ایجاد آتش‌بس یا تحکیم این آتش‌بس شکننده.
بریم سراغ آقای علیزاده و جمع‌بندی ایشون رو در مورد نشست آستانه و قزاقستان بشنویم.
بالاخره بعد از 7 سال یک فاجعه‌ای که مهمترین زخم خاورمیانه در 50 سال گذشته بوده، حضور کشورهای ترکیه، ایران و روسیه توانست که یک برون رفتی، یک افقی از امکان حل مسئله نشون بده. مسلمه که همه مسائل در کنفرانس آستانه حل نشده، ولی شما مقایسه کنید این رو با سال 2013، هیچ گونه افقی وجود نداشت. با سال 2014، سال 2015 شما نگاه کنید، گروه های متضاد مسئلهشون دیگه اسد نیستش، الان به روی همدیگه دارن شلیک میکنن. در این چند سال گذشته تعارضشون با همدیگه خیلی بیشتر بوده، گروه هایی که پول قطری میگیرن به روی گروه هایی که پول عربستان میگیرن، و اونها با گروه هایی که پول فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی میگیرن مشغول به زد و خورد بودن. مسلمه که جمع کردن همه اینها در زیر یک سقف کار یک شب و دو شب نیست، اما نشست آستانه بعد از نشست سگانه قبلی نشان داد که به نظر میاد نقشه راهی برای اولین بار تهیه شده.
آقای شاهی، آقای علیزاده میگن که یکی از دستاوردها یا دست کم نکات مثبتی که نشست آستانه داشت همین از سرگیری خود گفتگوها بود که مدت‌ها بود به تعویق افتاده بود یا در حالت تعلیق بود. به نظر شما و با توجه به این بیانیه پایانی که تقریبا میشه گفتش چیز خاصی گفته نشده جز تاکید بر از سرگیری دوباره مذاکرات در ژنو، چه دستاوردی داشت این نشست؟
به سمات من این نشست آستانه یکی از موفق‌ترین اتفاقاتی بود که ما در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، که همینطور آقای علیزاده اشاره کردن حداقل زمینه‌ای رو به وجود آورد برای رسیدن به یک صلح جامع. شاید در آستانه در مورد جزئیات اون طرح صلح کسی به توافق نرسید، ولی لازمه طرح جامع صلح آتش‌بس هست. شکست هایی که ما مواجه شدیم بهشون در سالهای گذشته، خصوصا در سال گذشته، هر بار که قرار بود در واقع یک مذاکره به وجود بیاد
اصلی ترین چیزی که مذاکرات رو تهدید می‌کرد شکست شدن آتش‌بس‌ها بود و اینکه ما از آخر ماه دسامبر تا به امروز به شکلی موفق شدیم که این آتش‌بس رو حفظ بکنیم و این نشست آستانه هم عملاً مکانیزمی رو به وجود آورد حداقل به شکل نظری که بتونه آتش‌بس حداقل نسبی رو تنفیذ بکنه و نگهداری بکنه و ما رو وارد مرحله آینده بکنید. به نظر من این دستاورد بسیار مهم و جدی است.
آقای صدرزاده، به رغم اینکه آقای علیزاده و آقای شاهی هر دو بر مثبت بودن این نشست آستانه تاکید می‌کنند، اما نقش ایران و مخالفت شدیدش با حضور نماینده از آمریکا در این مذاکرات، اونطوری که دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته بود، بر پیچیدگی ماجرا افسوده. شما این نقش ایران رو در نشست آستانه چطور ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم که ایران نقش تعیین کننده‌ای در آستانه نداشت، چون به هر حال اگر ایران قرار بود که روی جوانب مختلف این مناقشه تاثیر بذاره، فقط روی یک جانب میتونست تاثیر بذاره، اون هم روی دولت اسد، و دولت اسد به اندازه کافی تحت فشار روسیه هست که در اونجا شرکت بکنه. مهمتر از حضور ایران بقیده من حضور ترکیه بوده و ستون اصلی این مذاکرات، کسانی که به اصطلاح ضامن اصلی این مذاکرات بودن ایران نبوده بلکه ترکیه و روسیه بودن. و حتی اگر همونطور که شما گفتید اوائل هم مخالفت میکردن با شرکت نمایندگان آمریکا، ولی ایران به هر حال مجبور شد در این مذاکرات شرکت بکنه و اگر این مذاکرات یه روزی به پیشرفت نائل بشه، اختلافات ایران هم با ترکیه هم با روسیه بیشتر نشون خواهد داده شد، چون به عقیده من روسیه در سنجش قوا هیچگاه ترکیه رو و آمریکا رو با ایران هم‌وزن نمیدونه و ما میدونیم که منافع ترکیه و منافع آمریکا در مورد آینده سوریه با ایران فرق میکنه. بنابراین فکر نمیکنم که نفوذ ایران در این مذاکرات آستانه چندان زیاد بوده. فکر میکنم بیشتر نقش نمایشی داشته تا نقش تاثیر کننده.
آقای علیزاده، شما با این ارزیابی از نقش ایران در آستانه موافقید؟
به هیچ وجه. نقش برای ببینید یک نگاهی هستش که هر کاری که ایران بکنه اشتباه بوده و بازنده است. ایران دیگه همه تحلیلگران بین‌المللی دارن میگن که ایران از فاجعه و مخمصه سوریه هم برای کل منطقه و مردم محروم سوریه هم برای خود امنیت ملی ایران تقریبا بیرون اومد، از این آتش سوزان 7 ساله بیرون اومد. مسلمه که ترکیه نقش مهمتری در آستانه داشت، چون ترکیه تعهدات خیلی بیشتری در مذاکرات سگانه پذیرفت. ترکیه کسیه که پذیرفت مذاکره سخنگوی منافع همین گروه هایی باشه که بخششون توسط خود ترکیه پرورده شده بودن، بخششون توسط قطر و عربستان، و مسلمه که تعهداتی گرفته، مسلمه نقش بیشتری داره. برای همین ایران تا حد زیادی میشه گفت اونجا آرامتر نشسته و این منافع ایران 100% داره تضمین میشه. به نظر من یک نکته خیلی مهم رو حالا مثلا بعدا شاید بهش میشه اشاره کرد، نکته از کجا حل شد؟ از جایی حل شد که آمریکا قطع امید کرد، از جایی حل شد که عربستان و قطر و خود ترکیه هم با آمدن ترامپ از اینکه آمریکا بخواد خودش رو بیشتر درگیر کنه در سوریه. شما فقط یادتون باشه دوست عزیزمون، باید یادش باشه چرا سوریه اینقدر پیچیده شد، چون تا 2 سال پیش کسی به کمتر از رفتن بشار اسد و قطع کامل منافع و حقوق ایران در منطقه تن نمیداد. الان ببین الان ما کجا هستیم. برای همین به نظر من مذاکرات آستانه یک قدم جلوتر برای مردم سوریه، برای حصول صلح و همینطور برای تثبیت منافع شریک وفادار سوریه در این سالها یعنی ایران بود.
آقای صدرزاده، قبل از اینکه سوالی از آقای شاهی بپرسم، شما دیدگاهی که آقای علیزاده نقد کرد، دیدگاه شما رو پاسخی دارید؟
من فکر می‌کنم که نقش ایران در سوریه یه نقشی برای یک استراتژی دراز مدت دیگه، یعنی در حقیقت سوریه برای ایران یک پلی است که از طریق اون پل بتونه نفوذش رو در لبنان و به خصوص در حزب‌الله و حضورش رو در مناقشه عراق و اسرائیل حفظ بکنه. بنابراین هر کاری ایران انجام میده در حقیقت برای حفظ این رابطه استراتژیک هست، اون چیزی که آقای خامنه‌ای گفت عمق استراتژی ایران. سوال این هست که آیا دیگران هم چنین هدفی دارند؟ معلوم است که چنین هدفی ندارند. برای روسیه اینکه ایران حتما نفوذش رو در لبنان حفظ بکنه چندان مهم نیست، و بر اساس روندی که انجام گرفته تا به حال من فکر نمی کنم ایران در سوریه موفق بوده. خطر داعش هم که گویا ایران با فرستادن نیروهاش به اونجا
از سر خودش رفت کرده، خطری است که به هر حال بالقوه شاید باشه ولی بالفعل وجود نداشته، چون فعلا مسئله حمله داعش به ایران نه مطرح بوده نه اینکه ایران اصولا برای حمله به داعش به اونجا رفته، ایران برای حفظ رژیم اسد اونجا رفته. شما میبینید در این 7 سالی که در حقیقت داره گذشته، نیروهای نه حزب الله و نه نیروهای اسد و تا حتی حدودی نیروهای روسیه آنچنان به داعش و یا به شهر رقه که مرکز داعش در روسیه هست حمله نکردن. بیشتر حملاتشون علیه گروهایی بود که به اصطلاح غیر داعشی بودن حتی و با اسد مخالف بودن.
آقای شاهی، قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، خیلی کوتاه ممکنه نظرتون در مورد نقش ایران در نشست آستانه بفرمایید؟
به نظر من ما باید ببینیم که در واقع لازمه نشست آستانه چه بود، اصلا چرا نشست آستانه‌ای به وجود آمد. نشست آستانه به وجود آمد به خاطر اینکه ترکیه یک تغییر موضعی بسیار بسیار جدی داد. حتی سال گذشته همچین وقتی کی میتونست تصور بکنه که سیاست‌های خارجی آنکارا گره بخوره به منافع روسیه و ایران در سوریه. همین که امروز مقامات ترکیه اشاره میکنن که دیگر بنبست سیاسی در مورد آینده بشار اسد در سیاست سوریه وجود نداره، به نظر من این یکی از بزرگترین دستاوردهای ایران هست. اگر که این تغییر موضع به وجود نیامده بود که صرفا به خاطر موفقیت‌های میدانی روسیه، ایران و متحدینشون در سوریه بود، شاید ما این نشست رو امروز شاهدش نبودیم.
آقای علیزاده، آقای شاهی میگن یکی از مؤلفه‌های مهمی که اصلا در برگزاری نشست آستانه مؤثر بود، تغییر نظر ترکیه بود. سوای اینکه نقش ایران در 6 سال گذشته در سوریه چگونه بوده، مثبت بوده یا منفی بوده یا هر طور دیگری بوده، شما با چشم اندازه پیش رو، یعنی در حالی که الان ترکیه دیدگاهش عوض شده، روسیه حرف از تدوین قانون اساسی برای سوریه میزنه، گمان میکنید تغییری در جایگاه ایران در سوریه و جنگ داخلی سوریه شاهد باشیم؟
بسیار خوب، من یک جمله به حرف آقای شاهی اضافه کنم و بنظرم یک تصحیحی. ایران براش مسئله حفظ یا رفتن شخص اسد نبود، براش حفظ یک پارچگی سوریه بود و صد پاره نشدنش بود، برای اینکه میدانست صد پاره شدنش مثل اتفاقی که در عراق اول افتاد به ضرر کل منطقه است. برای همین میدونست برای اینکه اون کشور تجزیه نشه در حال حاضر تا پایان تعیین تکلیف با گروه های تروریستی و جنگ داخلی باید شخص اسد بمونه، و دوم اینکه منافع ایران منافع دفاعی بوده. به نظر من رسیدن به حزب الله لبنان نبوده، این بوده که بالاخره شما نگاه کنید در زمانی که کلیت این منطقه از عربستان و کویت و کشورهای خلیج فارس گرفته تا مصر و چند مراکش بر ضد ایران بودن، یک کشور در این منطقه کنار ایران ایستاد در تمام 8 سال جنگی که بر ایران ظالمانه تحمیل شد. برای همین داشتن این اتحاد با این کشور به نظر من اتحاد بسیار قدیمی، اتحادی که بخشی از دکترین امنیت ملی ایران هستش. و مثلا دوباره من دوباره اضافه کنم این که ترکیه،
آقای علیزاده ببخشید یک لحظه اجازه میدید فقط در مورد این بخش از صحبت شما دیدگاه آقای شاهی هم بشنویم، بعد برمیگردیم، لطفا ادامه حرفتون فراموشتون نشه. آقای شاهی، ایران همواره بر حفظ شخص بشار اسد تاکید میکرد، شما با دیدگاه آقای علیزاده موافق هستید که ایران بر حاکمیت ارز؟
من با دیدگاه آقای علیزاده موافق نیستم، بخاطر که این دو مسئله با هم گره خوردن. در دیدگاه تهران، در دیدگاه در واقع سیاستگزاران ایرانی، صرفا یک پارچگی سوریه ملاک نبود، چه بسا که اگر که سوریه یک پارچه باقی میمون اما توسط حزبی هدایت میشد که منافعش بسیار نزدیک بود با منافع عربستان سعودی یا رقیبان جمهوری اسلامی، چه بسا تهران به شکل جدی با اون معارضه میکرد و مخالفت میکرد. به نظر من این تقلیل گراییه که ما بسنده بکنیم که در واقع ایران صرفا وارد عمل شد که جلوگیری بکنه از چند تکه شدن سوریه.
آقای سعدزاده، شما هم لطفا خیلی کوتاه فقط در این قسمت بفرمایید که آیا در 6 سال گذشته ایران خواست اصلیش این بوده که شخص بشار اسد حفظ بشه یا یک پارچگی سوریه به قول آقای علیزاده؟
برای ایران شخص اسد تنها کسی است که میتونه فعلا منافع ایران رو تقویت بکنه، ولی من فکر میکنم، همچنان هم بر اون نظر قبلیم پافشاری میکنم، که اگر دولتی باشه در دمشق که منافع استراتژیک ایران رو در ارتباط با حزب الله حفظ بکنه و نفوذ ایران رو و حضور ایران رو در این صحنه مناقشه عرب و اسرائیل حفظ بکنه، ایران به شخص اسد اونجوری وابسته نیست. فراموش هم نکنیم شخص اسد در این حال مشکل بسیار بسیار بزرگی. شما تصور بکنید رهبر کشوری که شما در این زندگی میکنید در از این 7 سال با پرتاب کردن بشکه‌های آتش‌زا و بمب 600 هزار نفر از مردم کشته شدند در این حوادث، نصف از مردم آواره شدند. چنین شخصی رو تحمیل کردن در دوران انتقالی به مردم من فکرم کار مشکلی باشه. من همیشه یک مثال میزدم، میگم که نگاه کنید در سالهای 68 در ایران با یک فرمانی که آقای خمینی داد عده‌ای در زندانهای ایران کشته شدند. هنوز که هنوز هست این زخم بین ماها ایرانی ها از بین نرفته و هنوز از جنایت سالهای 68 صحبت میکنیم. شما تصور بکنید چه عمق فاجعه‌ای در سوریه اتفاق افتاده و آیا روزی کسی قادر خواهد شد این عمق فاجعه رو بپوشونه؟
بشنویم پاسخ شما رو آقای علیزاده.
بسیار خب، من یک مخالفت بنیادین با این نگاه آقای سعدزاده دارم. به نظر من فقط مسئله حزب الله لبنان نبود. اگر سوریه فرو ریخته بود، مرحله بعدی تنگ کردن فشار روی خود ایران و رساندن مسئله به مرزهای ایران بود. حالا اول ممکن با داعش و نیروهای تکفیری باشه، ولی بعد خود غرب هم به مرزهای ایران میرسید. مطمئن باشه چیزی بهشون برجام هم شکل نمیگرفته. مسئله دوم، من دارم ترکیه گفتم، اینکه ترکیه چرخش کرد خودش معلول چیزی عمیق‌تر بود و اون این بود که ترکیه شکست خورده بود. سرمایه‌گذاری به شدت زیاد ترکیه و متحدان قدیمش یعنی عربستان و قطر شکست خورده بود و این شکست خطرناک بود، به داخل مرزهای خود ترکیه هم کشیده شده بود. یعنی ترکیه با آتشی بازی کرده بود، با بافت قومیتی بازی کرده بود که آینه و تقابل متقارنش رو درون مرزهای خودش داشت. سلفی ها و سنی ها و علوی ها و کورد ها درون اونجا هم بودن و میتونست امنیت داخلی ترکیه رو هم به هم بزنه. غرب هم ترسید وقتی قضیه به مهاجرت میلیون ها سوری رسید. غرب هم فهمید که این مسئله میتونه به داخل مرزهای خودش برسه. اما من جوابم به آقای سعدزاده اینه، آشتی ملی هیچ جا آسان نیست، به ویژه جایی که به مدت 5 سال غرب و متحدان منطقه‌ایش ترک سازی کردن. و اما همینطور که آستانه نشان داد، اراده‌ای هست با این اتحاد جدید که به سمت جایی بریم که خارج شیم از این، وگرنه اینکه مسلمه که یک زن و شوهر عادی که با هم دعوا میکنن نمیتونن با هم بشینن. فاجعه‌ای که اونجا رخ داده چگونه میتونیم به آشتی ملی برسیم؟ مسلمه که راه بسیار دشواریه، اما به نظر میاد که ممکن و شدنی است. علت خاصش هم اینه، یک آمدن ترامپ و سیاست‌های انزواگرایانه ترامپ و نزدیکیش به آقای پوتین اجازه داد که کسانی که از آتش زدن سوریه قصد ساختن خاورمیانه داشتن ناامید شد. ما برای اولین بار افقی برای خروج داریم.
آقای شاهی، نظر شما رو بشنویم با این تحلیل آقای علیزاده، یعنی این مؤلفه‌های خاصی که برای چشم‌اندازی پیش رو ترسیم کردن، شما موافقید؟
من فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایلی که این افقی که آقای علیزاده بهشون اشاره می‌کنه رو می‌تونه تبدیلش بکنه به یک مسئله جدی که حداقل باید جدیش بگیریم، این هستش که برای اولین بار در 4 سال گذشته اگر که ما به وضعیت میدانی کشور نگاه بکنیم، بالاخره یک نفر هست، یک نیرو هست که یک دست بالاتر داره. تا زمانی که در واقع یک مساوات و یک تعارض نظامی بین گروه‌های درگیر وجود داره، رسیدن به یک سرنوشت سیاسی بسیار مشکل هست. بعد اونجایی که ما در 6-7 ماه گذشته وضعیت میدانی به شکل جدی تغییر کرده و امروز به شکل جدی و به شکل غیر قابل انکاری ما میتونیم بگیم که اسد و متحدینش یک دست بالاتر نظامی دارن و این دقیقا اون بستری هست که میتونه یک راهکار و یک فرایند سیاسی رو امکان پذیر بکنه. شما اگر که به جنگ داخلی لبنان هم نگاه کنید دقیقا اینجوری بود. به خاطر همین هم تقریبا 15 سال طول کشید. حداقل یکی از دلایل مهمش این بود که بالانس قدرت به شکل جدی در شرایط میدانی به هم نمیخورد و این جنگ فرسایشی و فرسایشی تر میشد. و البته باید این رو هم مد نظر داشته باشیم، جنگ سوریه یک جنگ بسیار پیچیده است و ابعاد بسیار متفاوتی در این جنگ وجود داره، ابعاد محلی، ابعاد منطقه‌ای و ابعاد فرامنطقه‌ای. ما در تحلیلات سیاسیمون عموماً روی ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نگاه می‌کنیم. به نقش روسیه نگاه می‌کنیم، به نقش ترکیه و ایران و عربستان و سعودی و قطر نگاه می‌کنیم. اما ابعاد محلی هم در این جنگ بسیار مهم هستند. یک مسئله که متأسفانه اونجوری که باید شاید رسانه ها بهش رسیدگی نکردن، نقش گروهک های جدیدی هستن، در واقع این مافیاهای جدید اقتصادی هستن که در 5 سال گذشته به وجود آمدن و عملا یکی از برندگان این جنگ هستن، منفعت بردن از این اقتصاد جنگ. این گروهک ها که در اقصانقاط سوریه فعال هستن، منفعتشون در این هست که جنگ به شکلی ادامه پیدا بکنه.
آقای شایی اگه اجازه بدید نظر آقای صدرزاده در همین مورد بشنویم و بعد بریم به سراغ سوال آخر.
من از همین مطلب آخر آقای افشین شروع میکنم و اون این که ما بیشتر راجع به نقش خارجی ها در این منطقه صحبت کردیم. واقعیت این است که یک مسئله‌ای هم در خود این کشور سوریه داره انجام میگیره. شما اگر به خاطر داشته باشید از سال 2011 که اعتراضات مردم سوریه علیه بشار اسد شروع شد، 2 سال خبر از مبارزه مسلحانه نبود و در این 2 سال ارتش اسد چه کرد با این مردم و اون بود که در حقیقت جامعه رو به این وضع کشاند که نیروهای خارجی دیگر هم چشم طمع دوختن به این مملکت و وارد شدن و بعد هم با سیاستی که اتخاذ کرد باعث شد که ورود نیروهای خارجی بیشتر بشه. یعنی ما قبل از این که عوامل خارجی رو تعیین کننده در سوریه بدونیم، بیام ببینیم که چه اتفاقاتی در خود سوریه افتاده، نقش آقای اسد چه بوده. آقای اسد گروهایی داره به نام شبیهه، یعنی گروهای به اصطلاح خودسر یا مافیاهایی هستند که با باجگیری و قاچاق و انحصار به اصطلاح بخشهای از اقتصاد در حقیقت وابسته به دولت اسد بودند. کارهایی که ایران کرد با درسهایی که از صحنه ایران گرفته بود که چطور می شود این نیروهای لباس شخصی رو بسیج کرد و وارد داستان کرد، ایران آمد و این گروه های شبیهه رو که پراکنده بود این مافیاها رو سازماندهی کرد. میخوام بگم که ما در درون خود سوریه مسائلی داریم که این مسائل بسیار بسیار مهمتر هستند از نقش قطر، از نقش عربستان سعودی و حتی از نقش آمریکا. آمریکا اونجوری نقش عجیبی در سوریه نداشت، کاری هم نتونست بکنه، الان هم خودش داره کنار میشه. یعنی ما یک مقدار از این تصورات جهان سومی که همیشه مشکل رو به عهده خارج میذاریم و مسئولیت داخلی ها رو کم میکنیم، باید بیان پایین تک تک گروه های و انتقاد باید بکنیم به این گروه های تکفیری سوریه که الان اسلحه به دست گرفتن.
آقای علیزاده فرصت کوتاهی داریم که هر یک از مهمانان عزیز در 1 دقیقه جمع‌بندیشون رو بگن.
فقط من یک نکته رو بگم، ارتش آزاد سوریه در 29 ژوئیه 2011، یعنی کمتر از 1 ماه بعد از شروع انقلاب، حالا موسم انقلاب، اعلام موجودیت کرد. بله اسد حکومتش مستبده و ما این رو با صدای خیلی بلند خواهیم گفت، ولی در کجا بوده؟ حکومتی که 24 ساله توسط آمریکا تهدید شده، توسط اسرائیل هنوز بخشش تحت اشغال بوده، مسلمه چنین حکومتی هم به سمت امنیتی کردن میره. اما من در غرب این هوشیاری و این بازگشت به خرد رو میبینم، حداقل از منظر منافع خودشون، که اجازه بدن سوریه به سمتی بره، هرچند باز هم چه میدونم میخوان حد اکثر منافع رو بگیرن. من بیشتر نگران عربستان و قطر هستم و امیدوارم که حداقل نیروهای عاقل همه کشورهای غربی منطقه و ترکیه این فشار رو بیارن، این فاجعه بر مردم سوریه پایان بپذیره.
آقای شاهی جنبندی شما رو هم از بس بشنویم.
من فقط خیلی کوتاه خدمتتون عرض میکنم که ما این رو نباید فراموش بکنیم که بعد از چندین ماه این کارزار، این نزای سیاسی تبدیل شد به یک جنگ تمام عیار نیابتی منطقه‌ای. در واقع تک تک بازیگران مهم این منطقه مثل عربستان سعودی، مثل ترکیه، مثل قطر وارد این جنگ شدن و صرفا وقتی که ما به اهداف یک کشوری مثل ایران نگاه میکنیم برای مشارکتش در یک کارزار بسیار پیچیده مثل کارزار داخلی سوریه، ما نمیتونیم به تنهایی بسنده بکنیم به اون چند تا مسئله که در طول این بحثشون اشاره کردیم. ابعاد بسیار پیچیده دیگه وجود داشت و یکی از مهمترین مسائل این رقابتی بود که در سوریه آغاز شد و تا به امروز ادامه داشته و سوریه عملا فضایی شد، میدانی شد برای زورآزمایی منطقه‌ای و من فکر می‌کنم تک تک کشورها بر این باور اشراف داشتن که در واقع آینده خاورمیانه روی خاکسترهای جنگ داخلی سوریه بنا خواهد شد و به خاطر همین هم بود که تک تک این بازیگران سرمایه‌گذاری‌های بسیار جدی و کلانی کردند که آینده استراتژیک خود رو در منطقه تو اونجایی که امکان داره تضمین بکنند.
و آقای صدرزاده، ارزیابی شما و جنبندی شما از این بحث؟
من ارزیابیم این است که قطر و عربستان سعودی به خاطر رابطه با این گروه‌های تکفیری دارن به این سادگی پشتیبانیش از این گروه‌های به اصطلاح تکفیری رو رها نخواهند کرد. ایران هم به این سادگی اسد و نیروهایی که در اطراف اسد هستند رها نخواهند کرد. روسیه به اهدافش رسیده و مایل نیست بیش از این سرمایه‌گذاری کنه، سرمایه‌گذاری نظامی بکنه. من فکر میکنم که روسیه و آمریکا اگر به هم دیگه، الان آمریکا صحبت از منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع میکنه، اگر آمریکا یعنی آقای ترامپ و ترکیه و تا حدودی روسیه وارد بشن، بقیه این بازیگران منطقه‌ای که دنبال اهداف به اصطلاح بسیار کوتاه بینانه هستند، هر کدومشون تسلیم یا راه حلی خواهند شد. این که حالا این راه حل ها و اسمشون میشه گذاشت موفقیت یا شکست، این رو آینده تعیین خواهد کرد.
به پایان دیدگاه های این هفته رسیدیم. با سپاس از میهمانان برنامه، علی علیزاده و افشین شاهی در بریتانیا و علی صدرزاده در آلمان، و با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. ایام بکام، حسن جعفری.